بسم الله الرحمن الرحیم.
ما با مدرنیته به مفهوم گسترش، چون میگن جهانی شدنم بست طبیعی و قهری مدرنیته است که جلوش نمیشه گرفت. جهانی شدن به این مفهوم، یعنی اگه مراد از جهانی شدن بست و گسترش عقل ابزاری است، عقلانیت ابزاری است، ارتباطات است و تکنولوژی است و این مسائل، اینا اصلا هیچ تضاد ذاتی با اسلام ندارن و تو فرهنگ اسلامی اینا مدرن نیستن، نو نیستن، اینا روز مفاهیم قدیمی هن. حال درسته ما مسلمان ها ارزه نداریم، الان توی غذایا فقط مصرف کننده ایم، ولی به ذات اینا مفاهیم غیر اسلامی نیستن. البته بالعرض به ما صدمه میزنن، بالعرض. چرا؟ درسته که به ذات ارتباطات و تکنولوژی بیطرفن، اسلام و کفر ندارن، اما بالعرض دارن. بالعرضش اینه که ما وقتی توی حوزه های ارتباطات و تکنولوژی و عقل ابزاری ضعیف‌ترین مسلمان ها، عقب افتاده ترین، کمتر کار میکنیم، خب معلومه که وقتی این در باز شد، اونو که بیشتر تولید میکنه چیه؟ او غالبه. اونو که مصرف میکنه مغلوب و دنبال روه. ما به ذات با این مفاهیم مشکل نداریم، بالعرض مشکل داریم به خاطر واقعیت خارجی و ضعفایی که داریم، که این تولید علم برای جبران همین ضعفاست. اما یه سری مفاهیم دیگه هست، اونا که اسمشو میذارن گسترش مدرنیته، جهانی شدن، اونها رو مشکل داریم ما باهاش، که میگن آقا بشریت دو دستن، یه عده گروه بربر، یه عده گروه برتر. گروه برتر اینا هن، بقیه همین بشریت بربرن. بربرها در یه گذار قهری باید از بربریت ملحق بشن به عالمی که اون اسمش گذاشتن مدرنیته، تو این مفهوم جدید. هر کس مقاومت کنه سرشو به خاک میمالیم، ولو با لشکرکشی و قشونکشی و اینا. مراد از این نوع جهانیگری و جهانی سازی، گلوبالیزاسیون، این دیگه مفهوم سلطه است، نه مفهوم گسترش علم و آزادی و عقلانیت. این نیست، چون ما که با اونا گفتیم مشکل نداریم، منتها البته عقلانیت و آزادی و حقوق بشری که ما میگیم با عقلانیت و آزادی و حقوق بشری شما تفاوت داره، بلکه شما با بنیادهای ماتریالیستی وارد این مباحث شدید و با اهداف ماتریالیستی، ما هم در بنیادش هم در اهدافش با شما متفاوتیم، ولو در ابزار با هم مشکل نداشته باشیم. اما توی حوزه دوم که مسئله سلطه است، چون آمدن گلوبالیزیشن رو هم به معنی جهانی شدن ترجمه میکنه، هم به معنی جهانی سازی، که اولیش میگن پروسه است و طبیعی است و طولانی است و اجتناب ناپذیره، دومیشو میگن پروژه است، یعنی برنامه ریزی شده است، یه اتاق فرمان داره، با اهداف خاص سیاسی و تاریخی داره هدایت میشه و هر کی زورش بیشتر سودش بیشتر. و گلوبالیزاسیون به هر دوش ترجمه شده، برای که هم لازم، هم معنای لازم هم معنای متعدی، هر دوش همینه، یعنی دو تا لغت ظاهرا نداریم برای، یعنی معادل جهانی شدن و جهانی سازی دو تا معادل نداریم، هر دو اینا ترجمه همو گلوبالیزاسیون، هم به مفهوم لازم هم به مفهوم متعدیش. اونی که ما باش بحث داریم این مفهوم متعدی است، که در واقع تعدی و تجاوز درش واقعا خوابیده مفهومن و عملا. این تفکر میگه که گسترش مدرنیته، جهانی سازی، که دنیا باید تابع گفتمان ما باشه و ما حرف دیگری غیر از حرف خودمون نمیپذیریم، ملاکش اینه، هدفش در واقع اینه. جهانی شدن در حوزه اقتصاد، یعنی تسلط اونا بر منابع خام کشورهای اسلامی و نفتشون و تسلطشون بر بازارهای جهان اسلام. جهانی سازی سیاسی یعنی گسترش سلطه سیاسی و اتوریته و تحکم، قدرت تحکم بر جهان اسلام. و جهانی سازی به مفهوم فرهنگیش یعنی گسترش همین فرهنگه که ما اسمش رو گذاشتیم فرهنگ مدرنیته، که حالا بخش آخر عرایضم میخوام اون رو یه مقداری توضیح بدم، که اون تحولی که عرض کردم یه بعضی حرفاشون پس گرفتن، یواشکی چیزی نمیگن، اون رو میخوام الان صداشو در بیاریم اگه بشه. الان رسانه‌های غرب، رسانه‌های اینها دارن جهان رو به گونه‌ای، گفتیم برای که جهان تغییر بدی باید جوری اول جهان رو تفسیر کنی که او تغییری که تو میخوای بدی توش توجیه بشه و حتی اجتناب ناپذیر به نظر بیاد، که آقا گذر قهریه. دیدید میگن آقا این دوران گذاره، باید طی بشه. خب دوران گذار از چی به چیه؟ برای چی؟ کجاش اجتناب پذیره و کجاش نیست و چرا؟ همطور کلی مثل کمونیستا که میگفتن دوران گذاره به جامعه سوسیالیستیه و بعد دیدیم چجوری شد، گفت آقا این تاریخ، ته تاریخ اینجا دیگه، تاریخ بسته است، همینی که ما میگیم پایان تاریخ یعنی دیگه. دیدیم همون تاریخ شکاف برداشت و بلعیدشون، همون شکاف و همون تاریخ خودشونو بلعید، خسف الارض شد. ما دیدیم خسف الارضی رو که مارکسیزم رو و فاشیزم رو بلعید و حالا این آقایون میگن که الان پایان تاریخ جامعه لیبرال سرمایه‌داری است، مدرنیته که ما میگیم به این مفهوم این پایان تاریخه. شما در دوره گذارید بی خود دست پا نزنید، شما در دوره گذارید نه دست پا نزنید. خب یه حرف دیگه ما دیگه هم قبلا شنیده بودیم. مشخصات این دوره گذاری که اینا میگن اینه که جهان رو به گونه ای تفسیر بکنن که غربی شدن، آمریکایی شدن، وسترنیزه شدن، در خدمت غرب در آمدن جزء سرنوشت محتوم اونها بشه، تقدیر اونها بشه، که نشه ازش گریز کرد. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ کاری که امام کرده. این تافلر تو کتاب جابجایی قدرت یه توضیح مختصری میده که بعضی دیگه اومدن اینو گسترشش دادن. من اینو با اجازهتون عرض بکنم خدمتتون، خیلی اعتراف جالبیه. سر قضیه که امام فتوای سلمان رشدی رو دادن که چیز بود و اینا، خب این تو جهان اسلام یک چیز شناخته شده ایه که خب اگر کسی اومد توهین کرد، فحش داد به پیغمبر، این آگاهانه، اجبار نبود، عصبانی نبود، چی نبود چی نبود، به عنوان توطئه ای علیه اسلام، به جایی که وارد گفتگوی منطقی و استدلال و اینا بشه شروع نشسته فحش داد، اینو باید ادبش کرد. امام بر اساس این فتوای جلال سلمان رشدی رو داد. خب شما دیدید که خیلی چقدر سرسده ها شد و اینا، که امام، من یادم امام گفتن که میترسم 10 سال دیگر این فتوایی که من دادم بر سر دست بگیرن، بگن این خلاف منافع ملی بود و اشتباه بود پس بگیرن، در حالی که ما اون منافع ملی که به قیمت توهین به پذیرش توهین به پیغمبر تأمین بشه ما نمیخوایم. ما او ترقی رو نمیخوایم، برای که او ترقی نیست، او انحطاطه. او جور ترقی که خب زمان شاه هم همطور میامد که گاماس گاماس داشتیم میرفتیم دیگه، مشکلی نبود با او. ترقی که تمام منابع تو سلطت و قدرت در اختیار اونها باشه، منابع تو بالا بکشن، در این حال یه تیک استخون هم جلوی خودت بندازن، میگو آقا اینا شما میخوریم یه تیک استخون هم جلوی شما. و بعضی واقعا راضی بودن، الان هم هستن که سای راضی هن، میگو آقا چه اشکال داره اینا بیان بگیرن قارت هم بکنن، در این حال وسطا آباد هم میکنن دیگه، یکم به ما هم میرسن. خب یه تفکریه واقعا، همیشه بوده، همیشه یه تفکر بوده، یه تفکر هم تفکری که امام ده. سر قضیه سلمان رشدی ما از پایین نگاه میکردیم به قضیه اینجوری، این تافلر از نقطه عزیمت، از زاویه نگاه غربی نگاه کرد به قضیه. یه تعبیری داره که اون خیلی تعبیر مهمیه و اون مساف دادن این دو تا ایدئولوژی رو در این دوران خیلی واضح نشون میده. تعبیرش اینه، میگه او منظورش امامه و این حرکتی که ایجاد کرده، بعضی ها میگن چه صدمات سیاسی به ما زده، یا مثلا اقتصادی، بالاخره انقلاب کرده منطقه ایران و نفتش رو بیرون آورده از دست ما، مسئله خاورمیانه که فلسطین رو قورت داده بودن دوباره از تو حلقشون، از تو حلقومشون کشیده بیرون، فلسطین رو، لبنان رو آزاد کرده، تمام دنیا آتش انداخته، تمام جهان اسلامی، جهان اسلام، جهان اسلامی 30 سال پیش نیست اصلا. اینا میگفتن جهان اسلام 30 سال پیش میگفتن آرامترین نقاط دنیاست، ما راحت میشینیم تو جهان اسلام، میخ نداره، هیچ جاش میخ نداره، میشینیم همه جا. الان میگه جایی نیست تو جهان اسلام که بتونی بشینی، زمینش داغ سوزانه، هیچ جا ما نمیتونیم پنشیم، هیچ جا نمیتونیم پنشیم درست، برای که همه جا هر جا میری یه رگه ای از حرفای این هست، همه جا دنیا رو به هم ریخته. بعد میگه ولی من میگم که صدمات سیاسی و اقتصادی که به ما زده مهم نیست، ما کار بزرگتری کرده با ما، و اوی که ایدئولوژی ما رو برد زیر سوال کلا، یعنی این گفتمانی که ما ساخته بودیم، پروبال بهش داده بودیم، سنت، مدرنیته، ما آزادی، عقل، دموکراسی، بقیه همه وحشیان، ما متمدنیم، میایم استعمارتون میکنیم، حق توحش هم میگیریم، اینو یه مرتبه برداشت واژگون کرد و معکوسش کرد. یعنی مهمتر از این که نفت و امکانات ما رو از ما گرفت، بزرگ پنجمین ارتش دنیا در ایران در اختیار ما گرفت، ایران رو از تو دست ما در آورد، میگفت ایرانی که راحت تو دست ما مثل ماهی از تو دست ما لغزید بیرون و حالا بقیه جهان هم در تحریک کرده، از بقیه به بقیه جاها الگو داده، میگه از این مهمتر اینه که آمد گفت که آقا اصلا این نحوه تفسیری که شما از جهان دارید میکنید ما قبول نداریم و این ایدئولوژی که برای تغییر جهان شما نوشتید ما میبریم زیر سوال. تافلر میگه این کار خطرناکه، ای پدر ما را در خواهد آورد به زودی و اینو کسی متوجه نمیشه. میگه این ارتش ها و ریاست جمهورها و سیاست مداره دنیا نمیفهمن این رو، بعدن میفهمن. میگه که او آمد علامت سوال بلکه علامت تعجب گذاشت روی اصلا ایدئولوژی و گفتمان ما، حیثیت ما رو زیر سوال برد، مشروعیت ما رو زیر سوال برد. و این ادبیات غرب که ادبیات سلطه است جز به جز توسط این انقلاب زیر سوال رفت. وقت تعبیر دیگه که داره اینه میگه غرب در این 300 سال اخیر آمده بود میدان بازی رو ترسیم کرده بودیم، ما قواعد بازی رو هم خودمون نوشته بودیم، به همه دنیا میگفتیم هر کس میخواد بازی بکنه باید وارد بیا تو زمین ما بازی کنه و تابع قواعدی که ما میگیم بازی کنه. مهم نیست تو کدوم تیم بازی میکنیم، حتی عیب نداره ظاهرا تو تیم مخالف ما هم بازی کنی، حتی اما باید تو بازمین ما بازی کنی و با قواعدی ما و بازی که سوت شما میزنیم، قواعد شما نوشتیم. میگه این 300 سال ما زور زدیم میری بر دنیا حاکم کردیم با لشکرکشی و قشونکشی و استعمار و کودتا و جنگ و فلان، و تا با تولید وسیع نرم افزار و رسانه ها و اینا، و همه جای دنیا اینو قبول کرده بودن. اما کاری که او کرده، آمد گفت آقا، میگه امام آمد گفت که اصلا ما بهش گفتیم خب میخوای مثل که بازی کنی تمام، خب بفرما تو زمین. گفت نه آقا، من اصلا یه زمین دیگه خودم رسم میکنم، شما اگه میخواید بازی کنید بیاید تو زمین ما بازی کنید از این به بعد. قواعد بازی رو از این به بعد ما می‌نویسیم. شما اگه میخواید باید بازی کنید. کافیش تا به حال هر کس خواسته وارد عرصه علم و روشن فکری و تحولات اجتماعی بشه، گفتن آقا اول برو غرب رو خوب بشناس، نسبتت رو با ترمینولوژی اونا بر معلوم بکن تا ما تو رو به رسمیت بشناسیم. یعنی اول وقتی میخوای صحبت کنی بگو اسلام تو چه نسبتی داره با دموکراسی، چه نسبتی با پلورالیسم، چه نسبتی با تولرانس، چه نسبتی با شکاکیت، چه نسبتی با مدرنیته، چه نسبتی با اینا رو باید بگی تا ما پاسپورت تو مهر بزنیم بیای تو بازی، بیای توی این میدان. میگه امام به ما میدونی چی گفته؟ ما هم نفهمیدیم. با این فتوایی که راجع به سلمان رشدی داد، گفت اصلا تمام این 300 سال اخیر غرب و دنیا رو کلا نادیده گرفت، ما رو دور زد، به ما گفت اصلا شماها نیستیم، اصلا نمیخوام نگاهتون کنم، از این به بعد شما باید به ما نگاه کنه. تا حالا ما همیشه باید نسبت خودمون رو با ترمینولوژی و ایدئولوژی شما معلوم میکردیم، یعنی ما باید توضیح میدادیم که آقا اسلام با دموکراسی مشکل نداره، اسلام با راسیونالیسم مشکل نداره، اسلام با تولرانس مشکل نداره، اسلام با پلورالیسم مشکل نداره. تا حالا ما این کارو میکردیم، حالا از این به بعد شما رو مجبور میکنیم، شما برای هر اظهار نظر مجبور شید بیاید اسلام رو مطالعه کنید، ببینید اسلام چی گفته، نسبت خودتون رو با ما و با اسلام معلوم کنید. شما رو مجبور میکنیم در این چون که کرد امام در این 22 سال 34 سال اخیر کنفرانس هایی که در غرب راجع به اسلام، تشیع، ایران، خاورمیانه گذاشته شده، اصلا در کل تاریخ قبلش در غرب بی‌سابقه است. یعنی همه مطالعاتی که توی 24 سال اخیر شده با تمام قبلش. میگه او آمد گفت آقا از این بعد زمین بازی رو من میگم، قواعدش هم ما می‌نویسیم، شما اگه می‌خوای بازی کنی بیا تو زمین ما بازی کن با قواعد ما. میگه این کارو هیچ کس دیگه جرئت نکرده با ما بکنه و او کرده و حرفش هم گرفته متأسفانه. نهضت بیداری اسلامی یعنی همین. این که شما اینجا نشستید، هیچ جای دنیا الان این بحثی که شما میکنید نمیکنه. آقا تولید علم چیکار کنیم؟ جنبش تولید نرم افزاری چیکار کنیم؟ علوم جدید با توجه به دین میشه ساخت، نمیشه ساخت؟ تکنولوژی تمدن چیکار کنیم؟ این سوالا در جای دیگه دنیا مطرح نیست، یا اگر هست نمایشیه. اینجا داره جدی مطرح میشه و شما مطمئن باشید این شروع یک رنسانس اسلامی است. اینا شروع یک رنسانس اسلامی است و خواهید دید در 50 سال 100 سال آینده تاثیرش میگذره. خواهید دید تأثیرش میگذاره، چون که خود غرب رنسانسش همین جوری ها شروع شد منتها تحت تأثیر اسلام. هی نگاه کردن دیدن اسلام تو جهان، اسلام تمدن هست، عقلانیت هست، در این حال دین هست، مذهب هست، میگودن چجور دینیه که اونجا معنویت هست، از دینی دارن که از معنویت و عدالت و عقلانیت همه چی توش صحبته، خدا و آخرت و معاد و وحی و قبول دارن، در این حال پیشرفته ترین بیمارستان ها و تکنولوژی ها و دانشگاه ها و اینا هم دارن. خب اون دینم دینه، این دینیم میگفتن این دینی هم که ما تو اروپا داریم دینیه که به هر جاش انگوش میزنی بادش خالی میشه، هر جاش میخوای بحث بکنی میگن آقا دین از این عقل جداست، ایمان از عقل جداست، فیدئیزمی نمیدیگه. و جالبه که هم کلیسا در دوره قرون وسطا میگفت در حوزه نظر دین از عقل جداست، در حوزه عمل دین از سیاست جداست. در دوره قرون وسطا، در دوره رنسانس و مدرنیته هم همین رو گفتن. کانت برای خدمت به مسیحیت آمد گفت راه ایمان از راه عقل جداست. فیدئیزمی که ویتگنشتاین مطرح کرده، فیدئیزمی که کیرکگارد مطرح میکنه، تمام اینا برای خدمت مثلا به مسیحیته، میخوان معنویت نگرش دارن، مطور راهی ندارن جز اینکه بگن آقا برای حفظ معنویت باید معنویت رو از سیاست و حکومت و از علم و عقل و اینا جداش کرد. خب اینا مشکل شماست، مشکل مسلمان ها نیست، مشکل ما نیست، اینا مشکل خودتونه، چرا به ما تحمیل و حقوق نمیکنید و پاسخ خودتون رو از ما چرا میطلبید دوباره ما تکرارش کنیم مثل توتی. جریان روشنفکری ما چه دینی چه غیر دینی متاسفانه اغلب با ادبیات‌های مختلف همین کارو کردن. ما روشنفکر مولد، مولد فکر نداشتیم، کم داشتیم و مشکل ما اینه و این راه جدیدی است که شروع شده. بحث اینه، میگه تا به حال ما میگیم نوع بازی، زمین بازی، قواعدش رو ما تعیین می‌کردیم، همه ملت‌ها، دولت‌ها، متفکران، بحث کننده‌ها بیان مشغول بازی بشن، فرقی نمی‌کنه کدوم طرف بیستن، ولی بیان تو این میدان باشن نه خارج از اون. کمونیست باشی، لیبرالیست باشی، مذهبی باشی، غیر مذهبی، برای ما فرق نمیکنه. ولی اگه مذهبی هم هستی باید مذهبتو یه جوری تعریف کنی که با ترمهای فکری ما بسازه. یعنی مذهبت مشروعیتشو از دموکراسی ما بگیره. مذهبتو وقتی مشروع و معقول دانسته بشه که با ملاکهای تفکر لیبرال سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال صدق کنه. همونطور که کمونیستا میگفتن ما تفکر روشن اون نوع مذهبی رو روشن فکرانه و مدرن میدانیم که با به سوسیالیسم منجر بشه. مگه نمیگفتن اینا رو؟ مگه نمیگفتن؟ مگه یادمون رفته؟ ما کتاباشون هست هنوز که، حالا خود کمونیستا مردن، کتاباشون کمونیسم مرد، کمونیستا که هستن که هنوز، اونایی که اونامون بودن. که حالا جالبه بعضی از این پیر کمونیستای ایران که شاید ده ها کتاب در مدح سوسیالیسم و کمونیسم و علیه سرمایه‌داری نوشتن، همونا الان باز دارن کتابایی در مدح لیبرالیسم و سرمایه‌داری و اینا باز می‌میزن، همونا خجالت هم نمی‌کشن. برای که بحث فکر نیست، بحث قدرته. بحث فکر نیست، بحث سیاسته به این مفهوم مبتذلش. این که شما، اما انقلاب اسلامی یه مرتبه آمده میگه آقا ما تو زمین شما و با قواعد شما بازی نمی‌کنیم، تک تک مفاهیم و اصول موضوعه شما و ایدئولوژی شما رو زیر سوال می‌بریم، قواعد جدید برای بازی عرضه میکنیم و از این به بعد شما با قواعد ما بازی بکنید. از این به بعد ما نسبت خودمون رو با سنت و مدرنیته شما و با مفاهیم سیاسی شما مثل دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم و جامعه مدنی و تولرانس و اینا معلوم نمیکنیم. نه که معلوم نکنیم، ببین نداره، معلوم میکنیم، اما اونا رو ملاک و محک برای داوری در مورد مفاهیم دینی خودمون قرار نخواهیم داد. کاری که امام کرد این بود. شما یادتون اول انقلاب بحث بود که آقا جمهوری، چون تا چند ماه قبل از انقلاب که بحث حکومت اسلامی بود، از چند ماه آخر امام مسئله جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و گفتن که توی رفراندوم هم جمهوری اسلامی آری یا نه. بعضیا گفتن که آقا بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام گفت نه، نه کلمه کم، نه کلمه زیاد. گفتن خب آقا شما جمهوری رو قبول دارید، دموکراسی رو پس قبول دارید. وقتی قبول دارید جمهوری اسلامی، خب چه اشکال داره یک دموکراتیک هم بیارین، چون قبول دارید که. امام فرمود وقتی که بیارین دموکراتیک رو، یعنی دموکراسی رو استفاده بکنیم به معنی مفهومی تو ترمینولوژی لیبرالیسم غرب، معنیش اینه که پذیرفتیم وجوه مثبتی که تو دموکراسی است تو اسلام نیست و از بیرون پیوند می‌زنیم، قلم می‌خوایم بزنیم، می‌خوایم از بیرون وارد اسلامش بکنیم، در حالی که اینجوری نیست. اون مفاهیم مثبتی که تو دموکراسی است و مردم سالاری است که نفی استبداد فردی بکنه، اینا تو اسلام هست. اما نقاط منفی در دموکراسی غربی وجود داره که اونا در اسلام نیست. اونا در اسلام نیست. بنابراین من لفظ پسوند دموکراتیک رو نمیذارم بذاریم، برای که اولا خود دموکراسی مبهمه، 10 تا 100 جور معنا شده و بعدم این دو تا ضرر رو داره. ما میگیم جمهوری اسلامی، اونا بیان دموکراسیشون رو با این تعریفی که ما میکنیم تطبیق بدن و چک بکنن. ما اسلام رو آب بندی نمیکنیم بر اساس دموکراسی. دموکراسی بیاد در چارچوب اسلام و مشروط به اسلام مطرح بشه. و از این بعد اونا بیان راجع به اسلام و تشیع و شرق و مفاهیم مثل جهاد و شهادت و عدالت و قسط و امام و امت و اینا بیان نسبتشون رو معلوم بکنن. زحمت بکشید بفهمید اینا چیه، کار کنین روش. شما بیایید روی منابع ما کار بکنید و مطالعه بکنید. گفت تا به حال متفکران علوم اجتماعی تئوری می نوشتن برای تحولات اجتماعی، بقیه هم نگاه میکردن گفتن آقا ببین تو علوم اجتماعی غرب گفتن که انقلاب دینی در جامعه‌ای با مختصات الف ب جیم و دال امکان نداره. درست شد؟ پس برای تلاش نکنیم. امام اومد گفت آقا ما برای عمل اجتماعی از تئوریسین های علوم اجتماعی شما اجازه نمیگیریم. حالا تو از حالا بعد یه کار دیگه میکنیم. ما میریم عمل اجتماعی میکنیم، شما تئوریاتونو عوض کنید. از این بعد شما تئوریاتونو عوض کنید. شما میگید انقلاب دینی در این اصل ممکن نیست، خب ما میریم میکنیم. بعد شما بگید تئوری‌های علوم اجتماعی ما شکاف برداشت، بریم عوضش کنیم. و رفتن عوضش کردن. شما میدونید 7-8 تا تئوری انقلاب بعد از انقلاب ما اصلا وارد بحث علوم سیاسی شد، قبلا نبود، جزء مقالات بود. امام گفت از حالا به بعد ما عمل میکنیم، شما تئوریشو بنویسین. نه که شما تئوری بنویسید ما عمل بکنیم بر طبق اون. اینه ایدئولوژی دوم، ایدئولوژی جدیدی که وارد عرصه دنیا شده. و به این مفهوم الان دعوای نو و کهنه، نوش انقلاب امامه، کهنش حرفای ایناست. الان سنت حاکم بر جهان، سنت حاکم بر جهان همین سنت لیبرال سرمایه‌داری است. الان فرهنگ انقلاب ما فرهنگ مدرن در برابر این سنت. اگر مدرنیته هم امروز هست، فرهنگی است که ما داریم میگیم. این مدرنیته در برابر اون سنت حاکم بر جهان. امروز شما محافظه‌کاری، امروز اونا محافظه‌کارن. سنت لیبرال سرمایه‌داری سنت محافظه‌کاری است. برای که محافظه‌کار کیه؟ محافظه‌کار کسیه که میخواد از وضع موجود محافظت کنه. میخواد دنیا رو همینطوری که هست نگرش داره، چون به نفعشه. خطری که احساس میکنه از طرف نهضت بیداری اسلام و این فکر جنبش نرم افزاری دینی که تو همه حوزه‌ها وارد تولید فکر و تولید علم و اجتهاد بشه، بدون اینکه آلوده بشه به لیبرالیسم یا به کمونیسم یا به فاشیسم، این میخواد بیاد این نظم موجود و حاکم بر جهان رو به هم بریزه. معلومه که اونو محافظه‌کار. الان اونا محافظه‌کارن. انقلاب ما مدرنه و میخواد دنیا رو، سیستم تفکر و صفبندی‌های اجتماعی و فرهنگی دنیا رو میخواد به هم بریزه. دعوا اینه، بحث سر اینه. بعضی اشتباه نکنن فکر کنن تلاش انقلاب ما مقاومت سنتی در برابر مدرنیته است. نه، به عکس، اونها مقاومت حمله هم که میکنن محافظه‌کارانه است. اگه اشغال میکنن عراق رو، افغانستان رو، اگه تهدید به جنگ میکنن ما رو، این عمل محافظه‌کارانه است. میخوان وضع موجود بر جهان رو، این سنت حاکم بر دنیا رو میخوان حفظش کنن. در برابر یه حرکت نو یا علامت سوال قرار گرفتن، گیر افتادن. و اینو برای که امام آمد گفت که آقا تا حالا همش از ولایت بشر صحبت کردید، سوسیالیستا از ولایت جمعی و اندیویدوالیستا از ولایت فردی. دعوای کلکتیویسم و اندیویدوالیسم بود، دعوای سوسیالیسم و لیبرالیسم بود. از این به بعد ما یک حرف دیگری میزنیم. امام آمد به جای ولایت بشر، چه ولایت فردی که استبداد و توتالیتریسم و ابسولوتیسم باشه و چه ولایت جمعی که دموکراسی ازش تعبیر بکنن، آمد از ولایت خدا و انبیا سخن گفت. این یک ترمینولوژی جدیده. اینا خطشکنیه، اینا رفرمه. سنت حاکم بر جهان، سنت محافظه‌کار غربی در برابر این مقاومت میکنه، حتما میکنه. برای که تو داری مبناشو رد میکنی. اصلا میگه آقا اصلا من دموکراسی رو قبول ندارم مبناشو، اینی که شما میگید. چون یکی از مبانی دموکراسی شما اینه که حق و باطل معلوم نیست، همه چی مشکوک، نسبیه و قراردادی است. پس بیایم ببینیم خودمون با هم توافق کنیم، قرارداد کنیم، بیشتریامون رو ببینیم چی میگیم. ما همین اصلا قبول نداریم. کی گفته عقل تابع دموکراسی است، اخلاق تابع دموکراسی است؟ دموکراسی مبتنی بر عقل و اخلاق باید باشه و مشروعیتش از اونها بگیره. نه اینکه عقل و دموکراسی و ریاضیات و فلسفه و حکمت و اینا همه بیان از دموکراسی مشروعیتشون رو بگیرن. اگه دموکراسی امضا کرد اینا مشروعن، اگه امضا نکرد نیستن. حتی حقوق بشر هم تابع دموکراسی نیست. بلکه معنیش اینه که شما میگید تا قبل از قرارداد ما بشر حقی نداره، همه حقوقش قابل سلب با قرارداد و هر حقی هم قابل جعل برای بشر با قرارداد، حتی حق خودکشی، حق جنایت. اگه شما گفتید ما قبل قرارداد حق ثابت قطعی روشنی نداریم و حد حقوق بشر و اخلاق و فضیلت و عدالت و حقیقت و حکمت همه چی مشکوک و پادر حواس و تابع دموکراسی و قرارداده، معنیش اینه که شما با قرارداد هر حقی رو میتونی ناحق کنی، هر حقی رو میتونی از بشر سلب کنی، هر حقی رو میتونی براش قائل باشی. معنیش که تو با قرارداد میتونی با دموکراسی بگی دو تا 5 تاست، در حالی که نمیتونی بگی. اما ما امام گفت ما طرف مقابلش هم، طرف مقابل دموکراسی که استبداد فردی باشه، اونم رد میکنیم، اونم طغیان در برابر خدا میدونیم. از چی حرف میزنیم؟ از جمهوری دینی حرف میزنیم. از دموکراسی یعنی آراء مردم در چارچوب ارزشها و اصول اسلامی حرف میزنیم. این حرف جدیده. اینا معلومه که در برابرش محافظه‌کاران عکس العمل نشون میدن. امام آمد به جای مفهوم سکولاریسم که یکی از دوگمهای قرنهای اخیر جهانه، مفهوم حکومت دینی رو مطرح کرد. به جای مفهوم شهریار و شهروند یا دولت مرد، یعنی حاکم مدنی و محکوم مدنی، تعبیر امام و امت رو، ترمینولوژی امامت و امت رو ترک کرد تو جامعه. به جای مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم مفهوم امت واحده اسلامی رو مطرح کرد. به جای بحث آحاد مردم که تو فرهنگ غرب همشون شهروند و سیتیزن هستند و اینا، تو ایدئولوژی جدید که ایدئولوژی اسلامی است همه تبدیل شدن شهروندان، همه شدن برادر و خواهر. همدیگر رو برادر و خواهر صدا می‌زدن. مگه یادتون نیست اول انقلاب همه برادر و خواهر بودیم با هم دیگه؟ بعدن همه شدن شهروند. حالا دیگه همه شهروند یعنی من با تو کار ندارم. نسبت شهروندی ما با هم چیه؟ تو باید از چراغ قرمز اول رد شی، از چراغ سبز یا من؟ ما برادر خواهری اونا سرمون نمیشه. در حالی که فرهنگی که امام آورد گفت آقا شهروند، حاکم و محکوم مدنی چیه؟ این روابط خشک اینا چیه؟ ما خیلی بالاتر از اون روابط لطیف انسانی و برادری بین ما حاکمه. برادری که اگر دید برادرش یا خواهرش گرسنه است یا برهنه است، شب اگر به خواب آرام مسلمان نیست. اینا ترمینولوژی جدید و ایدئولوژی جدیدی که امام آورد. آمد در برابر مفهوم توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، چه سرمایه‌داری فردی و کاپیتالیستی، چه سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیستی، و به جای اینکه فاصله های طبقاتی رو به رسمیت بشناسید بگید آقا توسعه است دیگه، توسعه است. توسعه یعنی پولدارا پولدارتر بشه، فقیر له بشه این وسط. به جای اینکه اینا رو بپذیره، آمد ترمینولوژی کلمات مستکبر و مستضعف رو به کار برد. کلمه تقسیم مستکبر و مستضعف رو به کار برد. آمد در برابر این برچسبی که در برابر واقع بینی و رئالیسم به نیروهای انقلابی و ارزشی برچسب ایدئالیسم می‌زدند و وقتی می‌خواستن سازش و تسلیم طلبی جهان محروم در برابر مستکبرین رو توجیه بکنن، می‌گفتن رئالیست باشید، یعنی واقع بین باش. واقع بین باش یعنی زور زیادی نزن، زور زیادی نزن. واقع بین باش یعنی دیگه آقا عاقل باشید، خیلی حالا رؤیایی و ارزش، ارزش یعنی رؤیا. آمدن این ای فرهنگ حاکم بود در دنیا. امام آمد در برابر اینهایی که میگفت انقلاب دینی و تشکیل حکومت دینی آرزوی محال است، امام آمد گفت همین محالها رو ما ممکن میکنیم، ما میکنیم، شما نگاه کنید ببینید میشه یا نمیشه. ما چند بار از این نمیشه ها کردیم، شد توی همین 25 سال گذشته. چطور میگید نمیشه؟ چطور در مورد بعدیا میگید نمیشه؟ شما همونجور که تو دهه اول انقلاب عمل کردید، همینجور تو دهه سوم انقلاب اگه راست میگین عمل بکنید ببینید میشه یا نمیشه. خب دهه اول انقلاب خیلی کاری کردیم که گفتن نمیشه، شد، چرا نشه دوباره؟ ما خودمون مشکل داریم، هی میگیم آقا ارزش ها و ایدئولوژی مشکل داره، عملی نیست. ما خودت مریضی، ما مریضیم، یه کسی باید ما رو علاج کنه. او فرهنگ انقلاب و ارزش ها و امام و شهادت و جهاد و عدالت و اینا مریض نیستن، اونا مشکل نداشتن، ما مشکلیم. گفت خود حجاب خودی از میان برخیز، مسئولین ما مشکل ما هم. اصلا ما مشکل دیگه نداریم جز بعضی از مسئولینمون، مدیریت، بعضی از مدیریت های ما مشکل ما هستن. هی اونا میگن آقا مشکل این کار نمیشه، آقا تو خودت مشکلی، تو بلند شو میشه، تو از اونجا بلند شو. مثل همون که بچه رو بغلش گرفت گریه میکرد، میگه آقا تو بچه رو، تو رو به حضرت عباس بذارش زمینی، بچه آروم میشه. آخه این اولین جایی تو دنیا که مردمش از مسئولین حکومتش متعهدترن به مسائل دینی و مسائل انقلابیشون، خیلیاشون. بعد خودشون مشکلات رو نمیتونه حل کنه، بر اساس دین پابند نیست، ملتزم نیست، هزار جور اعمال خلاف قانون و شرع و اینا انجام میده. بعد میگه آقا ببینیم نمیشه، هی ما 24 ساله هی میگیم میشه، نمیشه، نشده. آقا تو مشکل تویی، تو نمیذاری بشه. و الا مردم و جوانا، همین جوانا، نسل جوان ما و دانشگاه های ما رو که اینقدر ما هی شنیدیم و میگن آقا نسل جدید، انقطاع بین نسل جدید و قدیم به وجود آمد و نسل جدید گرایش های الله، آقا این حرفا دروغ همش. شما یک دهم کاری که رو نسل قبل شد، یعنی رو با ماها شد، یک دهم حرفا رو با این نسل بزنید ببینید ده برابر جواب میده یا نمیده. این نسل فعلی از نسل قبلی که ماها بودیم خیلی مستعدتره و پاکتره و آمادگی بیشتر داره برای فداکاری. کسی باش حرف نمیزنه اصلا. ما خیالمون همه چیزی که تو ذهن ما تو ذهن ما هست قبول ندارن. چه جوری نیست؟ ما خودمون قبول نداریم، اینا قبول دارن بیچاره. و اینه که شماها که استادید و استاد بسیجی دیدید تو کلاساتون، تو دانشگاهتون دیدید، اینا تلقیناتیه که به ما میکنن. دارن یک انقلاب جوان 24 ساله که داره کمر یک سنت 300 400 ساله رو در دنیا داره میشکنه. با تبلیغات جوری وانمود میکنن که انگار این انقلاب پیرمرد دندوناش ریخته، یه آقایون مدرن تازه همیان از شکم مامانشون اومدن بیرون، به دنیا اومدن. یعنی نسبت پیری و جوانی رو بین این ترمینولوژی این انقلاب با این که هست دارن، دارن معکوس جلوه میدن. امام آمد گفت آقا در برابر همین که شما میگید اینا ایدئالیسم و آرزوی محاله، در دوره که شما میگید مرگ و زندگی باید تابع یوتیلیتی و سود باشه، من دوباره آمدم، یعنی اسلام دوباره آمد، امام دوباره آمد، مفهوم نبرد مقدس یعنی جهاد و مرگ مقدس یعنی شهادت رو دوباره زنده کرد. و مگه شماها خودتون که خیلی استاد بسیج همتون بودید تو منطقه دیدید، مگه ما ندیدیم کسایی که مثل آب خوردن از جانشون میگذشتن؟ مگه ما ندیدیم؟ الان گاهی برای بچه‌های نسل جدید تعریف می‌کنیم اینا رو، واقعا فکر می‌کنن داریم فیلم سینمایی تخیلی براش تعریف می‌کنیم. خب ما که اینا رو دیدیم، که ما صدها نفر از رفقامون رو دیدیم که چجوری مثل آب خوردن، مثل آب خوردن کشته شدن. اینا رو امام این ترمین ایدئولوژی جدید تو دنیا و اونا از این می‌ترسن. امام آمد در برابر مفهوم تقسیم قدرت بین الملل بر اساس منافع ماتریالیستی قدرت‌ها و در برابر جهانی سازی از نوع آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستیش، مفهوم وحدت جهان اسلام و تجدید هویت اسلامی و تجدید عقلانیت اسلامی رو دوباره مطرح کرد. در به جای نظریه اصالت سود و اصالت لذت، یوتیلیتاریانیسم و هدونیسم که مبنای تفکر سرمایه‌داری غربه، امام آمد از چه از نوع حالا فردی و لیبرالیش، چه از نوع جمعی و سوسیالیستیش، امام آمد مفاهیمی مثل زهد، تقوا، ایثار، فداکاری رو زنده کرد. حالا دوباره ما داریم به دست خودمون اینا رو مسخره می‌کنیم. وقتی میخوان کسی رو بگن خیلی ملنگه، میگن آقا این خیلی ایثارگره، یعنی این عقلش درست کار نمیکنه. گفت مخلص، مخه با پسوند انگلیسی لس، مخلص یعنی دوباره دارن همینا رو برای ما دوباره معنی دارن میکنن، دوباره دارن اینا رو نهادینه میکنن. مخلص این آدم بی مخ. چرا این فرنگی که امام ساخت و ما دیدیم شد و دیدیم ایران رو، خاورمیانه رو، دنیا رو به هم ریخت؟ اصلا اگه اینا نبود لبنان الان تو بیروت دست اسرائیلیا بود. الان اسرائیل تو فلسطین یک قرارداد داره 20 ساله میخوان جا بندازن، نمیتونن. خودشون هم بارها گفتن فقط ایران، اگر ما مسئله ایران رو حل کنیم، یک جا مسئله لبنان و فلسطین و سوریه و خاور دور و خاور میانه و شمال آفریقا و بالکان، همه اینا یه جا با هم حل میشه. گفتن این رو چند بار و گفتن ایران راه حل نظامی نداره، نمیشه جنگید. ما فقط آدمایی داریم در داخل ایران که از سربازای خودمون بهتر کار میکنن اینا، و مجانی بعضیاشون. همین دوباره همین دیروز پیروز توی روزنامه چیز نوشتن، واشنگتن پست اینا دوباره نوشت، گفت ما در ایران کسانی رو داریم که اصلا احتیاج به تفنگدارهای آمریکایی نیست. اونا نمیخوان با ما بجنگن، اصلا جرأت حمله نظامی اینا ندارن به ایران. میدونن فرق داره ایران با همه جا، ولی روی قضیه کار کردن و میکنن، برنامه‌ریزی میکنن برای چند سال بعد و جنگ روانی که شروع میشه. امام آمد در برابر الغاء آزادی توهین به اسلام. اونا آزادی رو اینجوری معنی میکردن، آقا آزادیه، میگن خب تا کجا آزادیه؟ میگه تا جایی که به شما و ارزشاتون و دینتون و اینا توهین بکنیم آزادیه، اما اگر قرار شد شما حق خودتون رو مطالبه کنید در دنیا در برابر رژیم‌های وابسته به ما بایستید، اونجا آزادی نیست. امام آمد گفت حالا معکوسش میکنیم از این به بعد دیگه، از این به بعد شما آزادی توهین به اسلام با پوشش آزادی بیان دیگه ندارید. فتوای سلمان رشدی رو صادر کرد، گفت دیگه ما نمیذاریم از این به بعد. آمد در برابر ایده پلورالیزم و شکاکیت و نسبی‌گرایی، ایده نبرد حق و باطل رو، نبرد جهانی حق و باطل رو مطرح کرد و جنگ فقر و غنا رو مطرح کرد. اگه شما پلورالیست و شکاک و نسبی باشی، حق چیه و باطل چیه که بخوان با هم نبرد کنن؟ هر حقی در این حال باطل است، هر باطلی در این حال حق است. حق هر کسی برای خودش محترمه. تو میگی شب درست میگی، اونم که میگه روز درست میگه، اون نفر سومی هم که میاد میگه آقا بالاخره حالا یا شب یا روزه، اتفاقا اونم درست میگه، همه درست میگن. این معنیش اینه که هیچ کس درست نمیگه، یعنی همه برای خودتون هر چی میخواین ببافین ببافین، ما کارو خودمون دارم میکنیم. اینکه آقا آزادی در حوزه عقاید و اخلاق، آزادی مطلق برای چی؟ برای که میگه اصلا عقیده و اخلاق به من چه؟ تو میخوای به چی معتقد باش؟ میخوای چی کار کن؟ همجنس بازی، زنای با محارمت، با مادرت زنا میخوای بکنی؟ میخوای شراب بخور؟ میخوای نخور؟ میخوای نماز بخون؟ میخوای نخون؟ میخوای بت بپرست؟ خدا بپرست؟ پلورالیسمه، نسبی گرایی، شکاکیت، همه اینا با هم مصادف، همه محترمن. گفتن ملکه انگلیس هند رو گرفته بودن، انگلیسا با ماشینش داشت توی دهلی میرفت، دید که یک گاو اینا وسط خیابون واسطه مردم واسطن در برابر گاوه دارن احترام میکنن و گاو پرستن و اینا. یه ای عوض که این رانندش خواست بوق بزنه که آقا ملکه انگلیس آمده، بریم کنار راه رو کنین. گفت آقا تولرانس واسطه دو آمد پایین، ایشون آمد پایین به گاوه احترام چرب و نرمی گذاشت و بعدم یه معبدی بود اونجا، کفششو در آورد رفت تو معبد و احترام گذاشت، گفت به همه ادیان ما احترام میگذاریم، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه. فقط شما کار نداشته باشین هند دست کیه، هند حاکمان هند رو کی تعیین میکنن، به این کار نداشته باشین، بقیهش آزادی مذهب. با این مذهب مشکلی ندارم. من به رفقا گفتم همین آمریکا و انگلیس آمدن عراق، به خصوص وزیر انگلیس گلادستون میگن آمده بود عراق 80 90 سال پیش، آخه این کشورها همه قبلا دست همین انگلیس و آمریکا بوده، یک 40 50 سالی وقفه افتاده دوباره برگشتن، آمد دید صدای اذان میاد، به این بنده خدای پادوش کنارش بود، گفت صدای چیه دارن نعره میکشن اینا؟ گفت که دارن اذان میگن. گفت یعنی چی؟ گفت دارن توحید و رسالت و اینا. گفت به ما مشکلی ضرری چیزی به ما داره نداره؟ گفت نه به شما صدمه نداره. گفت پس انقدر از اون بگن تا گلوشون پاره شه، فقط یه جوری از اون معنیش نباشه به ما مربوطه. الانم اگه آمریکا و انگلیس بدونن روز عاشورا مردم میان میرن تو حرم سید الشهدا، کاری هم به کار ندارن، زیارت نامه‌شون رو میخونن، عزاداری میکنن، میرن خونه هاشون. به شما قول میدم سال دیگه همین موقع تمام دیگ شله و آشای نظری عاشورا تا سوا و اینا رو خود انگلیسا میدن. میگه آقا اصلا از این بعد 500 تا دیگ آشای نظری ما خودمون براتون میزنیم هر سال. با این مذهب مشکلی ندارن، اسمش هم میذارن مذهب معنوی، مذهب فردی، مذهب که با سکولاریسم قابل جمعه، مذهب لطیف، خیلی لطیفه. ولی اون مذهبی که کاری کرده که اینا هر جا تو جهان اسلام نشستن تو این 20 سال دردشون اومده، خب اون مذهب معلومه لطیف نیست، مشکل داره، مدار اسلام خشنه با تعبیری آقایون. عرض شود که تروریسم و اینا خودشون میدونن. من به رفقا گفتم یه جایی، گفتم که اینا از خدا دلشون میخواد که مسلمان ها تروریست باشن، اصلا ناراحتن که چرا انقلاب ما تروریستی عمل نمیکنه، از این ناراحتن، چون میدونن اصلا انقلاب ما هیچ وقت با کشتن آدمای بیگناه و بمبگذاری تو خیابون، آدمایی که هیچ کاری ان بکشی اونا رو، هواپیما بدوزی که یه ده آدم بیخبر و بیگناه و توی اونا رو بکشتن بری، هیچ وقت انقلاب ما علی مثال نبوده، نه قبل از انقلاب نه بعدش. حتی تو جنگ شهرهای ما رو شما یادتونه بمباران میکردن، تا مدت‌ها امام اجازه نداد مقابله به مرز، میگفت نزن این شهرها رو. بعد که دیگه چاره‌ای نبود باز امام میگفت مناطق نظامی رو بزنن. اونا ناراحتن که چرا انقلاب ما تروریست نیست، دلشون میخواد تروریست بشیم. و برای همینم این جنگ تبلیغاتی و این بحثایی که میشه در داخل و خارج، آمد امام در مردم سالاری رو به معنای برابری حقوق شهروندان پذیرفت، اما تن به لایسیسم و لیبرالیسم و دموکراسی غربی نداد. این آتیششون میزنه. اونا میخوان بگن هر کس دموکراسی ما رو قبول نداره، این طرفدار استبداده، این دیکتاتوره. بعد میبینن یک کسی یک انقلاب ضد دیکتاتوری ترین مواضع رو داره، در این حال میگه ما شما رو قبول نداریم، دموکراسی شما رو قبول نداریم. میگیم پس چی؟ میگه ها من یه مردم سالاری دارم، یه نوع جمهوریتی رو خودم تعریف میکنم که فرمش جمهوریته و انتخابات آزاده، اما محتواش چیه؟ ایدئولوژی ماست، اینو ما قبول داریم. ایناست که دیگه یک راه سومی وقتی باز میکنه تو دنیا، که امام میگه آقا ما حق مهندسی جامعه را میان عالم و جاهل برابر نمیدانیم، که این خودش اهانت است به علم و اخلاق و شریعت و عدالت، اما حقوق شهروندان را، حقوق عالم و جاهل را یکسان میدانیم. فرق میکنه که شما حقوق عالم و جاهل را یکسان بدانید تو جامعه، به این معنا شهروند درجه یک و دو نداشته باشی، که ما نداریم تو اسلام. یعنی پیغمبر حقوق شهروندیش با عامی ترین آدم، حتی با یه آدم فاسق مساوی بوده، و رهبری حکومت دینی با یه شهروند عادی مساوی است، با اینکه اجازه وارد شدن به حکومت رو بدی به آدم جاهل و فاسق که او وارد حکومت بشه، وارد دولت، وارد مجلس، وارد دستگاه داوری تو مملکت بشه، که او مسلط بشه بر سرنوشت مردم، همچین حقی ما نداریم اصلا. و اینه که در غرب ظاهر جلوی پرده دموکراسی، پشت پرده اولیگارشیه، یعنی حاکمیت هسته‌های سرمایه‌داری، کمپانی‌ها هستن، به جای پاپ‌ها و قیصرها کمپانی‌ها نشستن. ولا اتوریته و حاکمیت اقلیت بر اکثریت بدتر از قبله. اما امام آمد گفت ما دموکراسی رو به عنوان روشی در خدمت ارزش‌ها و احکام اسلام قرار میدیم، نه استبداد، نه دموکراسی از نوع شما. و این رد دموکراسی غربی است که مفهومش ذاتاً لائیک و سکولاریستی است و عملاً اون دموکراسی با لیبرالیسم و سرمایه‌داری گره خورده. امام گفت مردم سالاری آری، اما نه که اسلام اعتبارش رو از مردم سالاری بگیره، مردم سالاری که اعتبارش رو از اسلام میگیره، ما اینو قبول داریم. امام گفت ما دین رو مشروط به دموکراسی نمی کنیم، دموکراسی رو در چارچوب دین و مشروط به دین میپذیریم. و البته تکلیفمون با استبداد و دیکتاتوری هم کاملا روشنه که طاغوته، دیکتاتور طاغوته. امام این جهانی بوده که انقلاب ما توصیف کرده و توصیه به تغییر اون به این روش کرده و با جهانی که سرمایه‌داری غرب و صهیونیست ها میخوان بسازن حتما تفاوت جوهری داره. و امروز آخرین جمله که عرض میکنم اینه، امروز ما به مفهوم هم هویت صنفی هم هویت جمعی در حال انتخابیم، واقعا در یک دوره انتخابیم، انتخاب بسیار سختی که معلوم نیست فرصتش چقدر باشه، معلوم نیست 5 سال دیگه 10 سال دیگه. ما با توی فرصت انتخاب سر همون پیچیم، زمانی که توی پیچ صرف میشه کوتاهه اما تأثیرش دراز مدت، چون وقتی پیچید تا 10-30 سال 40 سال 50 سال مسیر رو میره. مثلا یکی از پیچهای تاریخ ایران قضیه مشروطیت بوده، یکی از پیچهای تاریخ ایران قضیه شهریور 20 و اشغال و اینا بوده، یکی از پیچهای تاریخ ایران کودتای 28 مرداد، یک پیچ تاریخی 15 خرداده، یک پیچ تاریخی بزرگ که بزرگترین تحول بوده انقلاب خود ما بوده. و پیچهای تاریخی همینطور هست، بعضیا پیچها کمتر انحناش، بعضیا بیشتره. ما الان در سر پیچیم، اگر درست تصمیم بگیریم توی 5-6-7 سال آینده، ممکنه تا 50 سال آینده، نه سرنوشت ایران، سرنوشت کل جهان و جهان اسلام دخالت داریم توش. میدونین گاهی آدم در این موقعیت قرار میگیره که حرکات فردیش تأثیرات عمیق اجتماعی داره، در حالی که گاهی ممکنه همین فرد کارهای خیلی مهمتر فردی بکنه اما در موقعیتی نیست که تأثیر بگذاره. من یک مثال بزنم، گاهی بعضیا میگن آقا این جزئیات قضیه عاشورا و کربلا رو چرا اینقدر این نقل میکنن؟ آقا کی بلند شد آمد تو گودال قتلگاه، بعد نمیدونم چیکار شد سرش خود به چی، و اون نیزه رو فلانی پرت کرد خورد به فلان جا، بعد فلان، چرا اینا رو میگی؟ اینا چه تأثیری داره؟ من خودم هم گاهی تو ذهنم بود که اینا رو چرا میگن، مثلا چرا با این جزئیات هی تکرار میکنن؟ خب اصل پیامشو بگن، دو سه تا چیز کلیشو بگن ردشن. بعد نتیجه خودم گرفتم اینه که گاهی چون قضیه خود کربلا و همون نصف روز عاشورا پیچ تاریخه و در اون لحظه، در هر لحظه و ثانیش، هر اتفاقی که افتاده جز مهمترین اتفاقات تاریخ بوده، برای که یک تاریخ رو ساخته بعدن. قضیه مثلا انتخاب حاکمیت بعد از پیغمبر، کوچکترین تصمیم ها، کوچکترین کلماتی که تو جلسه سقیفه بنی ساعده گفته شده و به زبان آمده تأثیر داشته در کل سرنوشت مسلمان ها تا همین الان. یعنی این که در اون جلسه کی چی گفت تأثیرش تا همین الان رو سرنوشت مسلمان ها باقی است، برای که اون لحظه یک لحظه انقلابی تاریخ بوده. در لحظه های انقلابی و انفجاری تاریخ کلمه ای که از دهان کسی میاد بیرون، به خصوص اونایی که منشأ اثرن، تأثیرات تاریخی داره، تأثیرات فردی نداره. و ما الان دوباره در یک چنین موقعیتی هستیم، دعوای این دو تا ایدئولوژی داره بالا میگیره و داره جهانی میشه، جهانی تر هم خواهد شد. و در آینده نزدیک من عقیدم اینه که بسیاری از، یعنی تقریبا تمام تریبون‌های اصلی جهان راجع به این قضیه، این دعوایی که الان شروع داره شده، حتما مجبور میشن به موضع گیری که مواضعشون رو شفاف بیان بکنن، چنان که الان هم وارد این قضایا شدن. و ما دوباره تکرار میکنم عرضمو با همون جمله اولی که شروع کردم ختم میکنم، که ما برای که شخصا آدمای دینداری بشیم و باشیم و بمانیم معونه زیادی نیست، کافی است خودمون مثلا رعایت کنیم بعضی مسائل رو. اما اگر بخوایم یک جامعه دینی و یک حکومت انقلابی در زیر سایه ایدئولوژی تشکیل بدیم در این دوران، خوب بودن فردی تک تک ماها، تک تک شماها کافی نیست، چون گاهی آدم خوب توی سیستم مدیریت بد که میره، خوبی های فردیش تو اتاق کارش محدود میمانه، ولی نتیجه نهایی که از اون کار و از اون سیستم میاد بیرون بده. و اگر یه فرد بد وارد یه سیستم خوب مدیریت بشه، ممکنه بدیهای شخصیش در حد باز اتاق کارش محدود بمانه، تأثیر اجتماعی و سیستماتیکش البته وجود داره اما کمتره. ما برای که اون جامعه چیزو بهش نزدیکتر بشیم و بتونیم بمانیم، باید سیستم خوب بودن افراد کافی نیست، باید سیستم خوب بسازیم. و برای ساختن سیستم خوب هیچ چاره‌ای جز همون جنبش تولید علم و جنبش نرم افزاری نداریم، و این اولین و آخرین راه حل ماست و معلوم نیست چقدر فرصت داشته باشیم برای که این مشکل رو حل کنیم. ولی اونه که مسلمه اینه که این مشکل به دست شما قابل حل حتما هست. خیلی ممنون و متشکرم.